بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره بیت اول از کتاب شریف مثنوی بود، بشنو از نی، چون حکایت می کند و از جدائی ها شکایت می کند، یا اینجور بگیم بشنو این نی چون شکایت می کند و از جدائی ها حکایت می کند. دو نسخه است. ما دیروز عرض کردیم که این نسخه دوم اگرچه مشهور نیست اما درست‌تر ظاهرن. دیروز به اینجا رسیدیم که اون سه تا معنایی که برای نی عرض شد که هر کدام اونها محتمل است و با نی تناسب داره، به اینجا میرسونه ما رو که نی اون انسان و اون حقیقتی است که از خود فانی شده، از خیشتن خالی شده، به کمال طهارت و پاکی و صفا و استقامت رسیده و در اتصال تام به حق تعالی مانند نی است که بر لبان نینواز نشسته و تنها اون چیزی رو بر زبان می آورد که حق تعالی اراده می کنه. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. این انسان وظیفه او شده تکمیل دیگران، هدایت دیگران، در راستای تکمیل و هدایت دیگران این ناله نی آغاز میشه و دیگران رو مخاطب قرار میده. پس بنابر اون چیزی که دیروز بحث کردیم، مراد از نی میشه واصل کامل، کامل مکمل. اما امروز با یکی دیگه از شارحان بزرگ مثنوی آشنا بشیم، مرحوم حاج ملا هادی سبزواری که از حکیمان و عارفان قرن 12 و یا قرن 12 و یا اوایل 13 هستش. ایشون زمان قاجار هست و در سبزوار هم آرامگاهش هست، اشعار داره با تخلص اسرار، منظومه عالی در حکمت و فلسفه داره و از حکیمان بزرگ این سرزمینه. ایشون هم شرحی بر مثنوی نوشته، البته شرح ایشون بر مثنوی شرح تمام نیست، تمام مثنوی رو شرح نفرموده ایشون، بلکه ایشون ابیات مشکله مثنوی رو شرح کرده، ابیات دشوار مثنوی رو شرح کرده. بله، عرض به خدمت شریف شما که ایشون در اون ابتدا میگه مراد از نی حقیقت روح قدسی آدمی است. این حقیقت روح قدسی آدمی همونه که قرآن شریف با بیان و نفخت و فیه من روحی قل روح من امر ربی بیان میکنه. به این یک کمی بپردازیم، این حقیقت رو هم باش آشنا بشیم، چرا که مهمه ما نی رو از این زاویه هم بشناسیم. ببینید خداوند تبارک و تعالی در قرآن از یک حقیقتی نام میبره به نام امر. امر اون حقیقتی است که بی واسطه، در بی واسطه بودنش تاکید از حق تعالی صادر میشه و همه اشیا به او ایجاد میشن. خداوند تبارک و تعالی میفرماد هنگامی که ما اراده میکنیم چیزی رو ایجاد میکنیم، به او امر میکنیم. این امر چیه؟ باش. این امر باش چیزیه که از خدا بی واسطه صادر میشه. این اتصال به حق داره و از حق بی واسطه صادر میشه و در امتداد این امر باش فیکون میاد و او می باشد، موجود میشه. پس اشیا توسط این امر موجود میشن و این امر خود بیواسطه با خداوند تبارک و تعالی مرتبط و متصله. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اون شیء موجود میشه. خب عرض به خدمت شریف عزیزان خودم که بعد که این حقیقت امر رو بررسی میکنیم، چرا به این حقیقت امر پرداختیم و مرحوم حاج مولا حادی سبزواری هم فرمود که آقا این نی منظور همون روح انسانه که از امر الهیه. مرحوم علامه طباطبایی یه رسائل انسان دارن، انسان شناسی مرحوم علامه طباطبایی، الانسان قبل دنیا، الانسان فی دنیا، الانسان بعد دنیا. انسان رو در سه مقطع پیش از آمدن به دنیا، مقطع وقوع در دنیا و مقطع پس از رحلت از دنیا مورد بحث و بررسی قرار داده مرحوم علامه. و مرحوم علامه سابقه و پیشینه انسان رو در این امر الهی جستجو میکنه، میگه حقیقت انسان با این امر ارتباط داره، بقیه اشیاء با امر و به امر و به وسیله امر موجود شدن، ولی امر بیواسطه با خدا ارتباط داره. از این جهت امر شبیه میشه اون نی که اون نی بیواسطه با لبان نی نواز ارتباط داره و دیگران با واسطه نی کلام، نغمه و نوای نی نواز رو دریافت میشه. خداوند تبارک و تعالی موقعی که در قرآن میخواد روح رو برای ما معرفی کنه، نه اینکه از تعریف اون سر باز بزنه، بلکه میخواد اون رو برای ما معرفی بکنه، میفهماد روح از این حقیقت امر است. روح از این حقیقت امره، یعنی روح حقیقتی است بیواسطه با خداوند تبارک و تعالی مرتبط. این یک. دو، اگر با امر چیزی موجود میشه، با روح حیات و زندگانی موجود میشه و هرچه انسان در اتصال و بهره از این روح بیشتر بکوشه، بیشتر بهره برداره، حیات وسیع‌تر، زندگانی عالی‌تری نصیبش میشه. این روح ویژگیش زندگی بخشیه، حیات بخشیه. این که می فرماد نفخت و فیه، این نفخ مهمه، نفخ در نی بود و این نی با اون نفخ زنده می شد، به سخن در می آمد، ناطق می شد. نفخت و فیه من روحی، از اون روح الهی در انسان دمیده شده. و این روح چیه؟ قل روح من امر ربی. روح از سنخ اون امره که باش چیزی موجود می شه. اون امری که باهاش چیزی موجود میشه، هر چیزی رو امر موجود میکنه و موجود کردن زندگانی به روح هست که از حقیقت امر است. تا اینجا با روح آشنا شدیم. خب حالا که با روح آشنا شدیم، نکته دیگه یه خدمت سروران عزیز خودم بگم. ببینید عزیزان من، اینجا این مطلب پیش شما امانت بمونه تا بخش دیگه ای رو هم بیاریم به این وصل کنیم و نتیجه بگیریم. تمام موجودات در عالم ویژگی آینه بودن، آیه بودن رو دارن، یعنی دارن چیزی از جمال، کمال، زیبایی الهی و اسمی از اسماء نامتناهی او رو در خود نشون میدن، در خود متبلور میکنن. ببینید از فرشتگان مقرب گرفته تا تمام مراتب فرشتگان، سپس جنیان و شیاطین، سپس موجودات خاکی، همه و همه آفریده شدند ولی هنوز یک چیز باقی مونده بود که به طور کامل آن گونه که باید و شاید نشون داده نشده بود، یعنی آینه ای برای او پیدا نشده بود. اون چیز که از حقایق الهی بی آینه مونده بود، بی آیه مونده بود، هنوز آشکار و ظهور نکرده بود، چیزی در هستی گنجایش نشان دادن او را نداشت، اون همون امر و علل خصوص روح الهی بود. انسان برای این آفریده شد که این حقیقت آشکار بشه، این حقیقت در انسان نشان داده بشه و انسان مجلا و مظهر و آینه و آیه این حقیقت باشه. پس حقیقت روح رو کمی کمی، یعنی بسیار کم توضیح دادیم و دانستیم که با انسان، علل خصوص انسان، یک ارتباط ویژه‌ای داره. چرا؟ چون اگرچه همه موجودات به اون امر موجود میشن و همه آنچه زنده است به اون روح زنده است، اما هیچ موجودی و هیچ موجود زنده‌ای اون امر و اون روح رو آن گونه که باید نشون نداد، آشکار نکرد و اظهار نکرد، آینه اش نشد. انسان آینه دار روح الهی است، انسان مجلای حقیقت امر الهی است. به این توجه کردیم؟ این دوتا باید می اومدن به هم وصل می شدن. وقتی که این دو به هم وصل شدن، میفهمیم که مراد از نی که میفرماد روح انسانیه، یعنی مراد از نی اون حقیقت روح الله هست که در انسان مجسم گشته، در انسان نازل شده، نفخه شده، در انسان دمیده شده. بقیه انسان پوسته. برگردیم به تمثیل نی. در تمثیل نی تمام نی از خود خالی شده بود، نماند جز پوسته ای از نی که در او می دمند. پس حقیقت نی اون دم و اون نفخه و اون نواس و هر آنچه ما به خود نی نسبت می دیم و می گیم این خود نی هست، اون پوسته، اون غلافی است که اون نوا و نفخه از درون او جاری است و به گوش میرسه. پس حقیقت نی هیچ چیزی برای خود نی ندارد. اون حقیقت همه و همش از سمت نی نواز است و اون چه به خود نی اسناد داده میشه چیزی نیست جز پوسته و غلاف و چوب خشک. انسان هم همین جوره. اون حقیقت انسان، اون نفخته، نفخه، دمیدنی که در جان انسان اتفاق افتاده و آنچه انسان از خود میدونه و از این دنیا برای خود تدارک میکنه، همون پوسته ها، غلاف ها، قبارها، آلایشهای دنیویه که اون نی رو با اون حقیقت خودش بیگانه میکنه. خب تا اینجا ما به اون فرمایشی که جناب مرحوم حاج مولا هادی سبزواری فرمود نزدیک میشیم. خب عرض کردم آقای کاظمی سوال فرمودن مگر روح پیش از انسان آفریده نشده بود. چرا؟ عرض کردیم این حقیقت روح الله بود، اما هیچ یک از موجودات روح الله رو آن گونه که باید آشکار نمی کرد، اظهار نمی کرد، آینه روح نبود. انسان شد اون آینه، اون امانتی که خداوند به تمام هستی ارائه داد و همه هستی از پذیرفتن اون امانت سر باز زدند ولی انسان اون امانت رو پذیرفت، لاوبالیوار پذیرفت. لذا فرمود چی؟ کان ظلوماً جهولا. این انسان که اون حقیقت رو پذیرفت، اون حقیقت، حقیقت امر الهی و روح الهی بود که در انسان دمیده شده. پس اون حقیقت هست. قبل هم که میگیم توجه داشته باشید، اصلا ماجرای قبل و بعد در این داستان و فرایندی که عرض کردم ماجرای قبل و بعد زمانی نیست. لذا دوستان به دنبال زمانی که یکی پیش از دیگری باشه نیست. زمانها رو باید کنار. زمان مال اینجاست، مال زمینه. بله، خب این نکته رو بهش توجه دارید. حالا که این نکته رو بهش توجه فرمودید، این روح و این نفخه و این امر الهی که در انسان جاری و ساری شد با انسان به این عالم هبوط کرد. چه اتفاقی افتاد؟ این نفخه از صاحب نفخه، این امر و روح از حقیقتی که در اتصال به او این امر و روح بود، گفتیم تنها بی واسطه ی هستی با خدا، از خدا و از حق فاصله گرفت، جدا شد. اینجا جدایی با انسان معنی پیدا می‌کند. در آفرینش انسان و هبوط انسان به دنیا این جدایی سر و کلش پیدا میشه. پس او جدا شد و لذا شروع به نالیدن کرد. بشنو این نی چون شکایت می کند از جدایی. بله، و از جدایی ها حکایت می کند. یا اون نسخه رو بخونیم، بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند. حکایت، حکایت چیه؟ حکایت، حکایت اون همه زیبایی، اون همه بهشت، اون همه ناز و تنعم در اتصال به حق تعالی که او همه اونها رو از دست داد و راهی این دنیا شد. پس هم شکایت و هم حکایت تا اینجا مقداری متصل شدن به هم. تا اینجا یه صلوات بفرستید من ببینم سوالی که دوستان فرستادن چیه. بله، میفرماد این منطق از زندگی امروزی فاصله داره. حق با شماست، حق با شماست. حالا در مورد منطق زندگی امروزی در ادامه صحبت میکنیم. انسان ها سه طایفه هن، از اون سه طایفه صحبت میکنیم. حالا پس ما تا اینجا اون عارف جامی نیرا گرفت، اون انسان واصل کامل. مرحوم عارف سبزواری، حکیم سبزواری نیرا گفت حقیقت روح انسان که دچار هجران شده و از مقام وصل محروم شده. این دو میتونن با هم یکی باشن؟ بله، این دو میتونن با هم یکی باشن. پس اون حقیقت نی در جان همه ما هست و اون نفخه که دمیده میشه در حقیقت نی که در جان همه ما هست دمیده میشه. ولی اون حضرت مصطفی، به کلمه مصطفی دقت کنید تا ارتباطشو با نی بفهمید، صافش کردن، صفا بهش دادن، هر گونه غبار و ناپاکی رو ازش گرفتن، او رو از خود و آلودگی هایی که با او بود جدا کرد تا به مقام نی رسیده. خب اون حضرت مصطفی این حقیقت انسان به طور کامل در جان او آشکار شد. برگردیم به داستان آفرینش حضرت آدم. در داستان آفرینش حضرت آدم ما چند صحنه رو در قرآن پیگیری باید بکنیم. یک صحنه، صحنه‌ایه که انسان مسجود ملائکه. این صحنه فقط یک آدم در او مطرح میشه و اون آدم اول است که حقیقت انسانیت. در اون مقام امکان این که دو آدم باشد وجود ندارد. حقیقت انسان یک حقیقت و اون حقیقت اونجا مسجود ملائک واقع شد. صحنه دوم صحنه بهشتی است که قبل از حبوط به این عالم در قرآن طرح شده. اونجا آدم ابوالبشر است، یعنی یه فردی که آغاز سایر افراده. اون میشه یه فرد، بقیه هم میشن افراد دیگه. با حوا حالا دو نفر. پس اونجا امکان تعدد و تکثر هست. این آدمی که در بهشت پیش از حبوط هست، او هم یکی از افراد انسان و بقیه میشن ولقد کرمنا بنی آدم، ابناء او هستند که در وجود او به نحوی موجودند و حاضرند. اینا رو برای چی تفکیک کردم؟ توی قرآن تعقیب میخواییم بکنیم، اینجوری تعقیب بکنیم. برای اینکه اون حقیقت انسانیت که مسجود واقع شد و تعدد و تکرر نداره، همون حقیقت روح هست که در انسان دمیده شده و اون حقیقت کاملترین نسخه و چهره و جلوهش حضرت ختمی مرتبه دیم. لذا می فهمد کنت و نبیین و آدم و بین المائبتی. من در مقام نبوت بودم و آدم در حال سرشته شدن بود. اون مقام اول، آدم اول، بعد آدم ابوالبشر، بعد نسل و ذریه، تا برسیم به اون جا که طبق نسخه مشهور چی بود؟ بشنو این نی چون حکایت میکنن. این نی میشه خود مولوی و خود مولوی هم اون حیات، اون روح و اون امر الهی رو در جان خود پرورده، آشکار کرد و تا توانسته صفای جان خیش رو حفظ کرده تا بتونه این نی باشه. این برداشت دوم بود. ما یه برداشت سومی هم داریم از یه شرح دیگری که جامع این دو برداشتیه که تا به حال گفتیم. پس تا اینجا برداشت عارف جامی رو عرض کردیم خدمت شما در رساله نائیه و برداشت رشید. بله، برداشت مرحوم حاج ملا هادی سبزواری رو هم خدمت شما عرض کردیم در شرح مثنوی خودشون که گفتیم شرح ابیات مشکله مثنوی هست و برداشت عارف خوارزمی که انشاءالله اگه فرصت شد امروز، اگه نشد روز دیگری، اون برداشت که برداشت کامل و تامی هست و هر دو برداشت این دو بزرگوار در وی هست رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. در این میان یه سؤالی رو شارحان مثنوی بهش پرداختن. اون سؤالی که شارحان مثنوی بهش پرداختن اینه که آقا چرا مثنوی بدون بسم الله شروع شده؟ آغاز مثنوی اینجوره: بشنو از نی. پس بسم الله کجاست؟ چرا به نام خدا ندارد؟ بله، به نام ایزد پاک ندارد، آنگونه که در افتتاح سخن دیگر شاعران به او پرداختند. اینجا این مطلب چون خیلی مهمه، یعنی حقیقت این بشنو از نی با بسم الله یه ارتباطی داره و برای همین اینجا اندکی توقف کنیم و مطلب رو متوجه بشیم. عرض به خدمت شما که بسم الله چیه؟ اول ببینیم بسم الله چیه؟ تا بعد ببینیم که بشنو از نی چیه؟ بعد ارتباط بشنو از نی با سایر آیات هم عرض میکنم. فرمودید خیلی تذکر خوبی بود. خب ببینید فرمود کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله فهو ابتر، اگه اشتباه نخونده باشم. روایت نبوی این گونه است: هر امر دارای اهمیتی، گاهی انسان مشغول بازیه، خودش هم میدونه داره بازی میکنه، مشغول فعل بی هدف لغو است، لهو است. در لغو و لهو، در بازی، خود او هم چیزی جز سرگرمی و وقت گذرانی رو اراده نمیکنه. این نمیشه امر زیبال. کار مهم به این گفته نمیشه. کار مهم، اصلا کلمه مهم یعنی مورد اهتمام، یعنی چیزی که در روی مقصود و مطلوبی وجود داره، یه غایتی وجود داره و انسان در اون کار میخواد بره به اون مقصود و مطلوب برسه. پس کار یا غیر زیباله، یعنی چی؟ یعنی امری که یاوه است، لغوه است، لهوه است، کار این گونه، یا کاریست که انسان در او هدفی داره، اهتمامی داره، مقصود و مطلوبی داره. می فهمد آقا کاری که در او مقصود و مطلوب داری، اگر ابتدا بد به او، آغاز او بسم الله نباشد، این کار بی سرانجام است، پوچ است، به هدف نمیرسه. مثل دانه ای که فاسد شده، شما بکارید، دانه فاسد امکان رویدن نداره، ابتره. ابتر یعنی این، یعنی رویش نداره، در مقابل کوثر که رویش داره، رویش ها داره. بسم الله از این جهت اهمیت داره که برمود بسم الله بد و امر شما باشه، ابتدای کار شما باشه. ابتدای کار بودن یعنی در اون لحظه آغاز کار من بگویم بسم الله الرحمن الرحیم، خوبه، اما این پوسته است، این ظاهره، این دور شدن از اون حقیقته. ببینید عزیزان، در هر کاری، هر کاری ما خودمون رو نشون میدیم، خودمون رو آشکار میکنیم. هر کاری یعنی از اندیشه، نیت، عواطف، سخن تا رفتار جوارحی ما، همه این فرایند امضای ما توش هست، یعنی داره منو نشون میده، ویژگی های روحی منو آشکار میکنه، خصوصیات ما در کارمون آشکار میشه و اون کار منحصر به فرده، یعنی هیچ فرد دیگه‌ای در عالم کاری که کار من باشه رو انجام نمیده، کار من رو نشون میده. پس وقتی که ما کار میکنیم با توجه به این که من مقصودی دارم و من کننده و انجام دهنده کار هستم، اون کار رو دارم با اسم خودم و برای اسم خودم انجام میدم و اسم من میشه مبدأ و منشأ اون کار و در اون کار دارم اون اسم، نه اسمی که روی من مادر یا پدرم گذاشته ها، اسم یعنی اون شخصیت، یعنی اون برجستگی وجودی، اون خصوصیت روحی، این اسمه، نه این عناوینی که به ما دادن. اون ویژگی، خصوصیت و برجستگی روحی منه که مبدأ کار قرار میگیره، میشه بد و کار. خب حالا پیامبر گرامی اسلام فرمود آی مردم، این کارها به غایت نمیرسه، این کارها پوچه، کاری که اون کار قرار باشه خودنمایی باشه، آشکار کردن خود باشه، اظهار کردن خود باشه، از ابتدا فاسده، امکان روییدن نداره ها، ابتره. کار باید بسم الله باشد. یعنی چی؟ یعنی به اسم الهی باشد. به اسم الهی بودن در مقابل اسم من بودن. یعنی من موقعی که کار رو دارم به اسم الهی آغاز میکنم، یعنی دیگه من نیستم. این کار قرار نیست من رو نشون بده، قرار نیست وصل به من باشه و قرار نیست منتهی به غایت و هدف من بشه. من رو بر می‌دارم تو هر سه قسمت، کننده کار، بعد و کار و انتهای کار، او رو می نشانم و میگم این کار کار اوست و از او شروع میشه و به غایت و هدف او منتهی میشه و این کار رو بارور میکنه. کل شیء هالک الا وجهه. این رو بهش توجه کنید. وجه یعنی اسم. پس هر کاری که بی اسم او باشه هالکه، ابتره، فاسد، از بین رفتنی. و اما همین که به بسم الله شد ماندنی میشه، وجه رب در او جاری و ساری میشه، اسم الهی او رو ماندگار میکنه. اسم هم یعنی این، یعنی میخواهم ویژگی، خصوصیت، غایت، مبدعیت و حقیقت حق برای حق کار کردن. ابدا در اذهان شما این نیاد که حق غیر خدای پاک است. حق خداست و اسلام دین حق پرستیه و اهل بیت داعی حقیقی اسلامن. پس تشیع غیر از حق پرستی نیست. پس اینگونه نباشد که گرایش به حق دینی غیر از تشیع، غیر از اسلام و خدای حق پرستان خدایی غیر از خدای اسلام باشه. ابدا اینجور نیست. این برای بعضی صحبتهایی بود که دیروز عرض شد. خب حالا اینو میذاریم کنار هم. پس فهمیدیم وقتی بسم الله گفته میشه یعنی این، یعنی کار پر بشه از او، خالی بشه از من، کار همش نمایشگر او باشد و من اونجا غایب باشم. این رو فهمیدیم. حالا وقتی میگه بشنو از نی، نی کی بود؟ نی کسی بود که استقامت داشت، هیچ انحنا و گرهی از خود نداشت. این نی مستقیم بی نقش و بی گره تمام اون خس و خاشاک و ناپاکی هایی که در مرداب به او چسبیده بود و ازش روبیده اند، از اون صاف شده. آنچه در درون او از شاخه ها روییده بود از اون خالی شده. پس نی پاک شده و از خود خالی شده. حالا این نی اگه میگه بشنو از نی، نی که چیزی برای گفتن نداره، نی همش داره نی نواز رو آشکار میکنه. پس یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. از این جهت هستش که بزرگان میگن بشنو از نی بسم الله مثنویه. و از این جهت این نی همون مجرای حضور و ظهور اسم الهیه. اینجاست که میگه این مثنوی که تمام حقیقتش سخن نیه، ماندگار، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. در مورد مثنوی میگه نحن نزلنا الذکر و انا له لا. چرا؟ چون گره خورد به بچرم. اگه او نی شد و مثنوی شد سخنی که از نی به گوش رسیده، پس مثنوی گره خورده به وجه الله، مظهر اسم الله و ماندنیه، زوال در مثنوی راه نداره. پس بشنو از نی از این جهت بسم الله کتاب مثنوی. این نکته‌ای بود که باید خدمت شما عرض می‌کردم. بله. بله، حالا من اگر اجازه بدید یکم به این فرمایشات دوستان توجه کنم، چون دو بخشی که امروز خدمت شما عرض کردم، یکی اون بخش حقیقت روح انسانی که با هبوط انسانی از اون اتصالش جدا شده، مطلب مهمی بود، ما این رو بسیار به اجمال برگزار کردیم، جای تفصیل خیلی زیاد داره. عزیزان من، از دشوارترین داستانهای قرآن برای فهمیدن داستان آفرینش حضرت آدمه، به من باشه میگم دشوارترین، انقدر که فهم این تحولی که قرآن داره از او یاد میکنه و چند بار قرآن از آفرینش آدم صحبت کرده، فهم او دشواره که مفسرین بسیار زیادی متحیر موندن و اصلا کار مفسرین ظاهری هم نیست فهمیدن چنین حقیقتی، کار بسیار بزرگ و صعبی است فهمیدن این قسمت، و ما فقط به اون اشاره کردیم. نکته دیگه که بابش امروز پرداختیم این مسئله بسم الله و ارتباط با بشنازمی بود که نکته قابل توجه و مهمی بود که باید خدمت شما عرض میکردم درباره ارتباط بسم الله و اون اقرأ. انشاءالله فردا عرض کردم تو شرح حکیم خارزمی، ببخشید عارف خارزمی، خدمت شما عرض خواهم کرد که پرسیده شده این که میگه بسم الله قابل به لفظ آمدن نیست و الا این دور شدن از حقیقت الهی است، درسته؟ بله. ببینید شما اگه به لفظ بسم الله توجه کنید دور شدید. ما دو جور میتونیم با اون حقیقت یه بار اول اسم رو بگیم، از اسم سراغ مفهوم بریم، از مفهوم بخوایم سراغ معنا بریم و حقیقت، یک حالت. یک حالت دیگه اینجور نیست، اینجوره که من در درون خود تشبه و تمثل به نی پیدا کردم و این حقیقت نی رو در وجود خود جاری می کنم، اون گونه که مولوی این کار رو کرده. پیامبر گرامی اسلام فرمود ان کنتم تو، قرآن به پیامبر امر فرمود قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، شما هم مثل حضرت مصطفی عبد بشید، نی بشید تا خدا دوستدار و محب و عاشق شما بشید. خب ببینید، پس این تبعیت از حضرت مصطفی و مولوی رو در وجودمون جاری میکنیم. وقتی جاری کردیم در وجود خودمون، اسم الله در وجود ما جاری میشه. یک بعد در عرصه معنا و مفهوم هم چیزی در وجود ما باقی نمیمونه غیر اسم او، پس فقط توجه به اسم اوست. دو، در مقام لفظ هم اسم او بر زبان میاد. سه، حالا این بسم اللهی که از باطن شروع شده به ظاهر ختم شده، نه از ظاهر شروع بشه بخواد به باطن ختم بشه، تماما ظهور بروز و آشکار شدن اوست، نه دور شدن از او، اتصال به اوست. پس از این جهت این سخن بسم الله الرحمن الرحیم که قرآن گفته رو مولوی به شکل دیگری در مثنوی انعکاس داده، و یعنی اصل بسم الله حقیقتی است که تمامی عارفان به او قائلند. نکته دیگه ای، امری فرمایشی باشه دوستان هم بفرمایید. میتونید صداتونم باز بفرمایید، فرمایشتون رو بگید. ها بله، در مورد آخرین مخلوق گفتن خلق دائمی آقا صدرالدین و آخرین مخلوقی نیست، علت دوام آفرینش ادامه داره و اینجور نیستش که آفرینش انسان آخرین مخلوق نیست، انسان اشرف مخلوقات است. این بحث انشاءالله باشه. اگه نکته ای بود گفتم، نکترم تأکید کردم که آقا آخر و اول، قبل و بعد، اینها زمانی فهمیده نشه خیلی بهتر میشه. اگر زمانی فهمیده نشه میتونیم بگیم انسان آخرین مخلوقاته، اما اگر زمانی فهمیده بشه نه، آخرین نیست. بعد خب، فرمایش دیگه عزیزان من دارن؟ عرض به خدمت شما که اون شعر مرحوم امام رو آوردن، یه شعری هم همین آقای امیرخانی خودمون که الان رمان نویس هست داره، در زمان جوانیش اون موقع که در سمپات بود و اینها شعر داره در مورد این. ببینید صنعت تلمیح یه صنعتیه دیگه، اینها به استقبال یه شعری میرن، از یه شعری استفاده میکنن، اشکال نداره. مهم اینه که ما اینو بدونیم که مرحوم امام داره تذکر میده که شما آقایی که میگیم بشنو از نی، اگر منظور شما این نی، این خشک چوب باشه، از حقیقت نی غافل شدیم. حقیقت نی همون مقام دل، قلب عارفه. میفرماد قلب المؤمن بین اصبعی رحمان، قلب مؤمن بین دو انگشت حقه. یعنی چی؟ یعنی تمامی تحولات در قلب مؤمن استناد به حق داره. این چقدر شبیه حقیقت قلمه، چقدر شبیه حقیقت نیه. پس اون چیزی که داره امر میکنه مرحوم امام هم اینه که به باطن برگرد، به حقیقت روح آدمی، به جان انسان که نسبت به حق مانند قلم و نیه، نه این خشک چوب ظاهری. از این جهت فرمایش امام هماهنگ میشه با فرمایش مثنوی. بله. اون که سوال پرسیدن در مورد رسیدن باطن به ظاهر میشه کمی صحبت کنید، صحبت میکنیم فردا انشاءالله این توایف انسانها رو بگیم اگر خدا توفیق بده، چون بحثی نیست بشه تو یه جمله و دو جمله توضیح داد، بیشتر عرض میکنم خدمت شما فردا. بله. عزیزان دیگه ای فرمایش داشته باشن خواهش میکنم. علیکم السلام. اجازه من صدای اینو زیاد کنم. بله بفرمایید. اون شنیدن رو بذارید کنار، که چرا شنیدن چرا دیدن نیست، یه مطلبه. یکی این که نی هر کاری که میکنه، هر سخنی که میگه، درسته، این آشکار کردن نی نوازه، نه آشکار شدن خود نی. و از این جهت اون ویژگی که در حقیقت بسم الله گفتیم، گفتیم آقا کار میخواد بسم الله باشد، باید اون کار آشکار شدن او باشه، مبدأش او باشه، منتهاش او باشه، مجراش او باشد. اینجور اگه توجه بکنیم اون وقت ببینیم اگر نی سخن بگه و بناله و نغمه ای سر بده، این بسم الله. نی چیزی از خود برای آشکار کردن نداره، پس نی با بسم الله هماهنگ شد. این نکته روشن. چرا گفت بشنو، نگفت ببین و یا فعل امر دیگری؟ اینو فردا عرض میکنیم خدمت شما. این همون لطیفه و ظرافتی است که اون عارف خوارزمی یه کتابی داره، بذارید کمی هم در مورد این کتاب خدمت شما عرض بکنم که فردا دیگه معرفی کتابش رو عرض کرده باشیم خدمت شما. جواهر الاسرار مال خوارزمیه، 4 جلد چاپ شده. جلد اول کلیات عرفان اسلامیه که اصلا وارد شهر، اینا رو به عنوان مقدمه گفته که انسان بتونه وارد شهر بشه. بعد شهر کرده در این شهر اینقدر این قلم خوارزمی زیباست که بگیم زیبایی نثر خوارزمی زیبایی کم نظیریست، زیبایی بسیار دلکش و جذاب و عارفانه‌ای در قلم خوارزمی پیدا شده. متاسفانه خوارزمی فقط 3 دفتر رو تا جایی که یادم هست از دفاتر مثنوی شرح کرده و شرح او ناتمام مونده، اما یکی از بهترین زیباترین شرح‌ها هست، به شرطی که انسان بتونه با اون متن زیبا و قدیمی و مسجع و عالی او مرتبط بشه. این مطلبی که فرمودید چرا بشنو گفته، این رو فردا عرض بکنیم با نقل قول از جناب خوارزمی انشاءالله. خب اگه عزیزان من فرمایش دیگه ای دارن بفرمان، و الا مزاحم این دوستانی هم که کارو دارن اجرا میکنن نشین.